أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ما یه مقدارم دیگه وارد عبارات مرحوم مظفر بشیم، عبارات رو مرتب که از اون برم بتونیم بقیه مباحث هم انشاءالله برسیم. خب مرحوم مظفر فرمودن که حسن قب اشتراک لفظی دارد، معنای حسن قب، یک حسن قب معنای ملائمت و منافرت هست، یک بار به معنای کمال و نقص واقعی و وجودی هست، یک بار هم معنای ما ینبغی ای یفعل و ما لا ینبغی ای یفعل هست. دو تا معنی اول رو خوندیم، الان ثالثاً صفحه 229 به این کتابی که من اینجا دارم میخوایم معنای سوم رو از منظر آقای مظفر بخونیم که به نظر ایشون محل بحث و دعوا همین معناست، همین معنای سومه که بحث حسن و قبح عقلی توش جاریه و بحث مدح و ذم توش جاریه و اینجا محل دعوای اشاعره و عدلیه و معتزله و این هاست. ثالثاً انهما یطلقان، این انها میخوره به حسن قب اطلاق میشه و یراد و بهما المدح و الذم، دیگه منظور ملائمت و منافرت و کمال و نقص نیست بلکه منظور مدح و ذم. و یقعان وصفن به هذا المعنى للافعال الاختیاریت، فقط به این معنا فقط اینها دیگه صفت افعال اختیاری قرار میگیرن. حسن قب به این معنا، چون مدح و ذم برخواسته از اینه که اون کسی که مادهه یا ذم داره ذم میکنه متوجه این باشه که این داره به اختیار خودشون انجام میده، وگرنه دیگه ذم معنا نداره. و معنا ذالک ان الحسنه ما استحق فاعله علیه المدح و الثواب عند العقلاء کافتن. معناش هم اینه که حسن چیه؟ حسن اون چیزی است که فاعلش مستحق مدح است نزد عموم عقلا. این حالا قید کافتن رو داشته باشید، یکم با این کار دارید، نزد عموم عقلا این آدم ممدوح باشه. بل قبیح هم مستحق علیه فاعله از ذمه و العقابه انده هم کافتن. قبیح هم اون فعلی است که عموم عقلا ذم کنن فاعلش را. و به عبارت اخرى ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، حسن اون چیزی است که عقلا فعلش رو ينبغي میدونن و شایسته میدونن. ای ان العقل عند الكل يدرک انه ينبغي فعله، یا اینکه اینطور بگیم که عقل همه حکم میکند که این انجام دادنش نیکوست. ول قبیه ما ينبغي تركه عندهم، ای ان العقل عند الكل يدرك انه لا ينبغي فعله او ينبغي تركه، عقل درک میکند که فعلش یا ترکش خدمت شما که عرض بکنم قبیح است. حالا اینجا یا ترکش حسن است و فعلش قبیح است. حالا اینجا این توضیحی که ایشون میفرماد عند الكل باز در همه حسن ها و قبیح ها نیست، او حسن قبح مطلق اینطوره که محل دعوای با اشاعره است، وگرنه ما ماینبغی فعلهو داریم که نزد یه طایفه ای از عقلاست، در یه زمان خاصی است، در این مکان خاصی است. و هذا الادراک للعقل هو محل عقل رو داشته باشید، ایشون پایین عقل رو توضیح میده که این کدوم عقله، هی عقل رو که میفرماد این معنای ادراک برای عقل هو معنا حکمه بالحسن والقب، این ادراک این فعل ینبغی فعلهو یا ممدوح فاعله این همون معنای حسن و قبح عقلیه. و سیعتی توضیح هذه النقطه فانها مهمه جدا فی الباب، اینو توضیح میده بعدنشون که این ممدوحیت و مذمومیت از دو قلا یعنی چی و این چطور ما میتونیم با این مشکلمون رو با اشاره حل کنیم. و بله اصلا این بله این حقیقتی نداره. و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، این معنای سوم محل دعواست. فالاشاعره انکروا ان یکون للعقل ادراک ذلک من دون شر. اونا میگن امکان نداره عقل ادراک کند این را من دون شر. این غیر از اینه که عقل حجت نیست. او دعوا با اخباری های دیگه او مرحله بعده. اینا میگن اصلا العقل لا یدرک ان مثلا ان الفعل الفلانی حسن قبل الشر یا قبیح قبل حکم شر. و خالفتهم العدلیه، عدلیه گفتن اشتباه میکنید، مخالفت کردن باش. فاتوا للعقل هذا الحق من الادراک، حق عقل رو از ادراک بهش عطا کردن. پس محل نزاع اشاعره و عدلیه، که عدلیه اما از معتزله باز تو این نگاه و شیعه است، محل نزاعشون این معنای سوم نه اول و دوم. مثلا تو اونجا دعوایی وجود نداره. نزاع ایشون آقای مظفر میگه اگه دعوا رو ببریم اونجا اونا موافقن، محصلی نداره نزاعمون اونجا. تنبیهم و من ما یجب ان یعلم هنا ان الفعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا به جمیع المعانی الثلاثه. با توجه به سه تا معنا یه شیئی داریم، یه فعلی داریم، هم کمال واقعیه، هم ملائم للنفس و طبعه، و هم ممدوح عند العقل است. که تعلم و الحلم و الاحسان، فالتعلم و الحلم و الاحسان کمال للنفس، یه مرتبه‌ای از مرتبه کمالات و صفات نفسانیه است. اینکه انسان بتونه حلیم بشه، بتونه محسن بشه، متعلم بشه واقعا. و ملائمتون لها، از طرف دیگه ملائم نفسم هست. حالا ایشون میفرماده هل ملائم با نفس، حالا ببینیم چقدر ملائم. چون خیلی وقتا آدم دوست داره که بزنه صورت طرفو بیاره پایین، این بیشتر ملائم با نفسه، لازم اینجا مقاومت کنه. یا ببینیم کدوم نفسه. فانهای کمال للنفس خیلی سخته. خودتون رو به میزان تخلق خودتون رو در موقع عصبانیت حس کنید که تمام وجود آدم داره آتیش میگیره، عصبانیت واقعی ها، و آدم کنترل کنه. حالا یه بار کنترل به خاطر کنترل اجتماعی، آدمای دورمون ما رو کنترل میکنن، مدیر مدرسه داره میبینه، فلان استاد داره میبینه، بچه‌ها دارن میبینن، دیگه حرفی بزنن دیگه فرداش اعتبار اون خودش از یه درجه کنترل ها، این آدم تدبیر میکنه. یه زمان کسی دورت نیست، برادرت، خواهرت، پدر مادرت، بعدن بدتر از همه بعد از ازدواج، تازه تمام وجود این طلبه بعدش آشکار میشه که چه هیولای عجیب غریبی بود. از الان باید آدم اینو تمرین بکنه. خیلی هم سخته. نائره خشم به قول امام، آتش خشم. ببینید حدیث یادم نمیاد چندم چهل حدیث، ببینیدش مسئله خشم. خیلی نکات جالب امام در درمانش میفرماد. این راحتی هم نیست درمان بشه. این راحتی هست. خشم بیاد تمام وجود آدمو پر بکنه، بعد انسان بتونه کنترل بکنه. شاید اینطوری که اگر انسان کنترل نکنه همه چی به هم بریزه. آیت الله حسنزاده میفرماد، علامه حسنزاده که میفرماد که من تو خونه بودم، یکی بچه ها خیلی اذیت کرد، خیلی خیلی اذیت کرد. بعد حالا میگه یه چیزی بهش گفتم، یه چیزی پرتاب کردم به جایش خورد، یه چیزی گفتم، خیلی تازه در حد اون چیزی که ما میگیم مثل مهربونی های ماست، مثلا تندی های ایشون. ایشون میده وقتی مثلا غذا هم بخوره با نونا سلام علیک میکنه، میگه شما نعمت خدایید فلان، ما که اصلا میریم تو کارش پدرت. ایشون میگفت وقتی این حالت پیش اومد، حالا اینو ببینید، این اثر مراقبه است که آدم یه فعلی که یه ذره از ریل خارج، گناه نیست و بچه رو باید تعدیبش کنه، یه ذره از ریل خودش احساس میکنه خارجه، یه دفعه کدورتش رو حس میکنه، میگه اینقدر من به هم ریختم، خیلی عجیب. رفتم تبریز، تهران پیش، رفتم تبریز پیش برادر علامه مرحوم آسف محمد حسن الهی طباطبایی، قبرش در قبرستان ابو حسین قم. خیلی بزرگ بوده ایشون، بله واقعا در بعد خیلی از زمینه ها این علامه. بعد میگه رفتم پیش ایشون و سلام علیکم اینا، و بعد حالا من اینطوری که یادم میاد تو آثار حسنزاده اومده این متنش هست، میگه که آقا راستی محضر آقا بودم، آقا تو اطلاق اون این آقای قاضی، حالا اینا بعد از فوت آقای قاضی ها، محضر آقا بودم بعد از فوت، و انگار اینطوری، حالا میتونم تعبیرش هم پیدا بکنم دیگه، الان سخت پیدا کردنش، انگار اینطور که میفرماد که آقای قاضی فرمود به من که باید کنترل کنه آقای حسنزاده، اگه میخواید حرکت بکنید و مواظب باشید، از بعد مرگ آقای قاضی اصلا این طوریه، این معروف بین خود اهلش که ایشون بعد از فوت هم دنبال ایشون حریص بر انسان ها بود، آدم ها رو میرفت میگرفت میابرد تو مسیر. عجیبه، حریص بر خودش اصلا رفت پیش علامه اول با میگه، علامه میگه من تو خونه بودم یافته درزن دیدم ایشون فامیل بودن با، و دست خودش رو شونم گفت اگر دنیا میخوایی نماز شب، اگر آخرت میخوایی نماز شب. خودش میرفت دنبال آدم ها. و از وقتی که دیگه معلوم اینا شد، بعضی از بزرگان میفهمن که ایشون بعد از فوتش هم همینطور و همیشه در عوالم هست دنبال. چی بودن؟ بله بله، هر دو قاضی هم دیگه، هر دو سادات قاضی تبریز هم. ایشون اون قاضی طباطبایی که بعدن امام جمعه شد در تبریز شهید شد، اینا همه بله دیگه. ما رزقی رفتی میبردو بله، اینا همه چیزن، هم همشون با هم فامیلن. بله این رو آقای حسنزاده فکر میکنم که در بله یا در هزار یک کلمه اینو فرموده بودم که حالا من دلو پیدا کردمش، کار راحتی نیست، لذا میتونیم رهاش کنیم الان و بسپریمش بیه. ولی حیف نخونم براتون آخر، عجیبم به ذهنم اومدی. بله شایدم در کتاب انسان در عرف عرفان باشه که تو این نرم افزار الان من ندارمش اصلا. حالا دیگه رو فرش کنید، دیگه رو تونستید بعدم پیدا بکنید. بعد میخوام بگم این مقدار اینا توجه داشتن به آدم ها خیلی خوب. تنبیه هم ها، از حلم رسیدیم به اینجا. حلم بله، تازه اونجا عصبانیت عجیبی هم نبود، ولی میگفت توجه کنید یه ذره آدم نباید از بعد آدم میبینه ما چه افتضاحی داریم به بار میاریم زندگیمون، همش تو ریل اون طرفی هستیم، این قطار داره برمیگرده کن. رحمت الله علیه مجمعین، مرحوم آقای قاضی واقعا بزرگ بوده، واقعا شخصیت سعه وجودیش وحشتناک بوده در زمان زندگی و بعد از مرگ. بعد از مرگ دستگیری میکنه شدید، البته آدم توجهش به امیرالمومنین باشه کلن و رسول الله و اهل بیت، اما اینا دیگه اعواد و اعزاد اینا هستن دیگه، اینا خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. بله یک کسی یه چیزی میخواست از نه از این علوم توحیدی، بلکه از یه چیزای دیگه میخواست، اونا هم خوبه ولی نه از این توحیدیات. رفت پیش آقای قاضی و گاغ اینو بهم بده، گفت نمیدم. یعنی چیه میخوای اینا؟ رفت حرم امیرالمومنین، توسل شدید که اینو یه کاری کنه قاضی من بده. زمانی اتفاقی اونجا افتاد براش، مثلا اذنشو گرفت که قاضی بهش بده. اگه درست اینجاشو یادم بیاد چیزی که در مورد اینام تعریف می‌کنیم یه ذره برابر بشه. بعد ظاهرا اینطور بود که اومد آقای قاضی گفت که ظاهرا اینطور بهش گفت که برو از هم امیرالمومنین خودت بگیرش، همشو برو خودت، چون اصل مسیر که نیست که. امیرالمومنین دستش باز در همه امور. بعد اینا بعضیا می اومدن پیش آقای قاضی چیز دیگه می‌خواستن، در حالی که این حریص علی توحید بود، بر مسیر اصلی بود. بعد لذا ایشون پسرش رو اسد مهدی قاضی، خیلی هم ایشون آدم بزرگی در علوم دیگر، علوم خلاصه دیگری خیلی. بعد یک چیزی می‌خواست ایشون در علوم دیگه، خیلی ریاضت کشیده بود براش، خیلی. بعد موفق شد و به دست آورد. خیلی اینام شریفه ها، چیز عجیم عظیم بزرگ. آمد پیش آقای قاضی و گفت آقا مثلا این حل شد. آقای قاضی گفت این بود 1 2 3 4 5. گفت من یقدر پدرم در اومد 1 2 3 4 5ش معلوم بود، خب میگفتی. گفت اینا اصل مسیر نیست، اصل مسیر توحیده نه این چیزا. کی اینا رو میفهمه اصلا؟ و تنبیهون فانها کمال للنفس و ملائمه للنفس به اعتبار ما لها من نفع و مصلحت. تنها برنده های عالم اینا بودن، بقیه همه خسران، همه تو خسران، همه چیا؟ علوم مثلا غیر عادیه، علوم غریبه، فلان، همی حرفا، اسما فلان، یه کارای بکنیم. اونا هم چیزای شریفی هستن، میتونن باشن ها، و اونا همشون از مشکات امیرالمؤمنین، همش. حالا اینجا حرف خیلی بیشتر دیگه، بلش کن، ولی همش از امیرالمؤمنین. اما خیلی چیزا از امیرالمؤمنین که حقا، یعنی شریفن خودشون و توی مسیر اصلی هم به درد بخورن. اما بعضی ها که آقای قاضی دم دستشون بود برای اصل مسیر امیرالمؤمنین که مسیر توحیده، دم دستشون بود، آقای قاضی میگفت با بیا این ور. خیلی عجیبه ها، آقای قاضی همه چیز داشت، یعنی میتونست شما رو، مرحوم آقای قوچانی میفرمود که عاشق عباس حاطف قوچانی که وصی آقای قاضی فرمود تا زمانی که ما تحت تربیت آقای قاضی بود اصلا چشممون با نامحرم باز نمیشد، میافتاد چشمون. این استاد اینطوری میشه. بله رحمتشون کن. بله اون چیزها بله بوده و قاضی هم همه مسلط بر همه این چیزها بود، اما مسیر توحید میگفت اینو نباید با هیچ چیزی عوض کنی. آدم مشغول چیزهای دیگه بشه، بله. در فقه و اصول هم همینه، طرف خواب دید که رو لباسش یه سری آشغال و اینا، یه سری چیزهای ریخته و اینا، بعد رفت پیش یکی از همین بزرگان، شاید قابل نمیدونم که بزرگان بود، که خیلی مشغول و فقه و اصول شدی دیگه، خیلی زیاد. حالا اگه اینو توی کلاس بگیم دیگه مستمسکی میشه، برای اینکه خب الحمدلله دیگه ببندیم و تمام. خدای قاضی غیر مجتهد راه نمیداد، غیر از معدود. او یه چیز دیگه است که مشغول شد، کل عمر شد و فقه و اصول، من اصلا عمرمون شروع نشده هنوز تو علم که حالا بشه فقه و اصول، که بشه به قول مرحوم امام علم خودش حجابه، اما باید وارد حجاب شد تا خرق حجاب کرد. این مال ذهن آدم قاطیه، آدمی که میخواد در زندگیش ببخشید الواتی شرعی کنه، اسمش هم بذاره شرع، از هر جایی یه جمله‌ای که ملائم با خوابشه میگیره، تابستون رو نباید درسونه، آی فلانی گفته، اونم شاگرد علامه بوده، شاگرد فلان، خب تابستون باید رفت. طلبه نباید کمتر از 8 ساعت بخوابه، بعدن اذیت بشه، یه هم 8 ساعتش بخوابه. طلبه نباید خودشو زیادی اذیت، یعنی نباید زیادی اذیت کنه. طلبه باید آروم آروم ادبیات 6 سال بعد بخونه، یعنی برای طلبه 6 سال بعد بخونه، آخر 40 سالش میشه هیچ چی نداره. فنها کمال للنفس و ملائمه للنفس به اعتبار ما لها من نفع و مصلحت. پس معنای دومم دارن، کمال للنفس هم هستن این سه معنا، و از طرف دیگه و من ما ينبغي ان يفعل اهل الانسان عند الغلا. پس معنای سومم دارن. آقای مظفر میگه ببینید این سه معنایی که برای حسن قلب گفتیم گاهی در یه شی همشون با هم جمع میشن، مثل این تعلم و حلم و احسان. و قد یکون الفعل حسنا به احد المعانی، گاهی فعل فقط با یکی از این معانی حسنه، قبیحا او لیس به حسن به معنی الاخر، مثل چی؟ کل غناء مثلا، فانه حسن هون به معنی الملائمت للنفس، موسیقی غنائی میزنه نفسش به تحرک واداشته میشه، اصلا دیگه نمیشه کنترلش کرد، و لذا یقولون ان انه غذاء للروح. چی بگیم؟ ارواح عمه تمام اینا که بله ولی که ان هاذا تعبیر پاورقی نمیخوام یرید و ایها ول قائلوه به دعوا ان الغناء کمال للنفس فی سمائه و هو مغالطتون و ایهام منهم. بله میگن برای گاوا اگه بذاری شیرشون بیشتر میشه، اشکال نداره، حالا کسی خودشو داخل در اون نوع میدونه میتونه ادامه بده. ولیس حسنا بالمعنى الاول، از اون برم بعضی هستن تا اخبار شروع میشه تلویزیون خاموش میکنه تو مدرسه، اینا رو دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون موسیقی اخبارم حرامه خدا واقعا. البته مستند به یه سری فتاوا بود، اون وقت دیگه نباید بخندیم بشون، و من هم کسایی کار میکنم میگفتن کنه اگه کسی که فکر میکنی مرجعتون اینو گفته دیگه داریم، داریم که مطلق و مطلق موسیقی رو ولیس حسنا بالمعنى الاول او الثالث، این به معنی اول و سوم که حسن نیست، کمال للنفس نیست، ممدوح عند العقلا هم نیست، حالا بعد ممدوح عند العقلاشو بحث کنیم، سوم نیست. فانه لا يدخل عند الغلا بما هم اغلا، نه بما هم چیزای دیگه، فی ما ينبغي ان يفعل وليس كمالا للنفس. ای وای بر طلبه‌ای که نیاز موسیقیشو خود مدحی پر کنه و شبا مدحی بخواد و روزه سنگین هم گوش میکنه یه قطره اشکش هم نمیریزه. و ان کان هو کمال للصوت ما هو صوت. بله موسیقی کمال صوت میتونه باشه، اما کمال للنفس که معنای دوم بود و نداره. فیدخل فی المعنى الاول للحسن من هذه الجهه. بله کمال صوت هست، از این جهت داخل در معنی اول میشه، ولی کمال للنفس نیست.
کمال صوت یعنی چی؟
صوتی واقعیت در عالم دیگه. این صوت وقتی در یه ردیف هایی و وزن های اتفاق بیفته یه کمالی براش حاصل میشه، میشه موسیقی. لذا موسیقی احد شعب ریاضیاته. بله فارابی رساله داره در این باب، بعض بزرگان خیلی بزرگمون رساله، بزرگ عرفانیمون رساله دارن که بعد نابود کرد رساله رو، چون میترسید دست آدم های نااهل بیفته. رساله در موسیقی داشت رحمت الله علیه، لذا خود موسیقی شناخت میخواد. حالا دوباره از او برمیافتیم، اینا هم به جهت این که انشعابی از علوم ریاضیه. بله اون چیز میخواد. بله حرام بودنش چیه؟ به جهت شرعی حرام بودنش، بله چون جز ملاهی و مناهی اینها میشه. حالا خود غنا مفصل بحث داره، جدیدن کتابی هم چاپ شده از آقا درس خارجشون، خیلی بحث سختی هم هست. اما تعتاده نفس من المسکرات او المخدرات. آقا مسکر و مخدر ملائم للنفسه، خلاصه مسکر و مخدر را میزند و تا ساعات زیادی دیگه اصلا نفسی براش باقی نمیمونه، اما در معنی اول و سوم که نمیگنجه. فإن هذه حسنتون معنی الملائمت فقط، در حالی که اگه ببینن داره از تدخینات و اینا استفاده میکنه که ذمش میکنن، گرچه ملائم با نفسش باشه. و لیسه کمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند لغل و عطای مظفرت النجف بود. اینا اینا رو که قسمت مخدراتش که نوشته ندیدم چیکار بعدم باش کردم به ما هم مغلا، چون اونجا در حد قلیون اینا اصلا جزء بله ذاتیات یک بیت بود، خطرناکتر منظور بوده. بله خب اسانی واقعیت الحسن والغفی معانیهما و رأی الاشاعره. اینو مسئله ای که دعوای با اشاعره دوباره توش متبلور میشه، حسن و قب به ثلاث معانی که گفتیم آیا واقعیت داره یا نه. توی توضیح اون بارم عرض کردم حسن و قب به معنی اول که کمال و نفس، واقعیت ثبوتی داره. علم کمال و لنفسه یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی در عالم هست به نام علم، یه واقعیتی در عالم هست به نام قدرت، یه واقعیتی در عالم هست به نام حیات. اینا واقعی هم ربطی به اختراع ما یا ربطی به ارتباط ما نداره، تکوینیات عالم هم. آقای مظفر می فهمد بله برای همین گفتم دیگه. آره خیلی اصلا اونجا نسبی قضیه. بله 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 درست، برای همین هم گفتم حالا ببینیم حلمه اصلا ملائمه پدر وقتی که عصبانی میشه. گفتم دیگه دوست داری که کلا نابود کنی طرف مقابل چطوری میشه. معنای دوم و سوم رای مظفر میفهمد واقعیت به این معنای اول نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر میگیم مثلا خدمت شما که عرض کنم خوردن میوه ملائمه با طبعه، دیدن فلان منظر ملائمه با طبعه، معنیش این نیست که مستقل از ما توی اون خدمت شما که عرض بکنم واقعیت خارجی یه وصفی به نام حسنون وجود داره، یه وصفی به نام ملائمت وجود داره. نه، ملائمت از برخورد من با این اتفاقی که داره ایجاد میشه در ثبوت و واقعیت اون شی، این وصفه بله وجود در نسبت من با اوه که این وصفه تولید میشه. لذا معنای دوم از ملائمت، از حسن و قب به معنی ملائمت و منافرت، یک واقعیت ثبوتی مثل معنای اول نداره. علم در عالم یه واقعیته، چه من باش برخورد کنم چه نکنم، مثل خورشیده، مثل ماهه، مثل دیواره. اما ملائمت و منافرت اینطوری نیست. حسن و قب مدح و ذم عقلای هم همینه، واقعیتی ندارد مستقل از ادراک من. البته اینو با هم فرق میکنم که مظفر تو ایتیکه اینو نمیگه، ملائمت و منافرت من درش مسترم، مختار نیستم، من طبعم و نفسم یه چیزی خوشش و یه چیزی بدش میاد، در مقام اعتبار نیستم. اما در حسن و قب من در مقام اعتبارم، یعنی انسان در مقام خلق باز نکشف، ولی در مقام ملاحظه، در مقام کشف، بله کشفش این نیست که او واقعیتی در وجود این میوه هست، نه، ولی کشفش این هست که نسبت نفس من با این میوه فلان چیزه. این کشفی خلقی نیست، برخلاف مدحوزم که معنای سومه، برخلاف مدحوزم. لذا دلالت طبعی در منطق اگه یادتون باشه دلالت اختراعی نبود. این آدم وقتی که خجالت میکشید مثلا چهرهش سرخ میشد، دست خودش هم مثلا فردا رنگ رو عوض بکنه تو فتوشاپ مثلا زرد بشه، فردا نمیدونم سیاه بشه، این اتفاق براش میفتاد. بله آدم ها اختلاف دارن در این، ولی اختلافش به اختلاف اختیاری نیست، به خاطر تبایع مختلفشون، یکی از چیزی خوشش میاد یکی بدش میاد، یا به خاطر استمرار در یه مسیری که یه شاکله میشه براش. واقعا بعضی ها براشون گناه ها دیگه ملائم با نفس نیست، ولی برای طبع انسانیه دیگه. لذا من از آقای حسنزاده که اصلا میفهمم که حسنزاده گفت بابا اون لولا ام بله ولقد همت بهی و همدها لولا ان را برهان ربه. ایشون مشافهی به نظرم شنیده بود که این خود حسنزاده نقل میکرد، میگو آقای حسنزاده گفت آقا جان این ولقد همه بها، چون دعی همه بها یعنی چی؟ خودید اون آیه رو دارم با کجا دارم حرف میزنم؟ لقد همت بهی، یوسف به زلیخا هم کرد طرفش، و همه به ها لولا ان را برهان ربه. این همه به ها خود شرطی ها، نه ای که یوسف همه به ها شد، لولا ان را برهان ربه همه به ها، ولی چون را برهان ربه ها دیگه نرفت سمت زلیخا. گفت گفت بابا خدا اینو گفت که همه به ها، که آقا یوسف هم انسان بود، یوسف ربات خونه بود که مثلا در مقابل زلیخا بعد نبا میگه خودی که این که ربات بی که مثلا هیچ حسی نداشت، که پی ارزشی نداره این آیه از این جهت. نه یوسف هم انسان بود ولی رعا برهانه رفته، لذا اون طبعه اینجا برای انسان هم وجود داره، استمرار رو به وجود میاره، وراثتی ژنتیکی طبعه هر چی که هست، اما واقعیه از این جهت با. بله واقعیتی در ثبوت او شی به وجود نمیاره، ولی به هر حال واقعیه. ان الحسن بالمعنى الاول ای الکمال و کذا مقابله ای القبح. آقا اینا دیگه مهمه ها، یه لحظه باشید، یه لحظه باشید، یکم حس میکنم که یه کمی سغناتون رو خوب نمیخورید، یه صلوات آقا بخورید.
الله نمیخورید محمد و آل محمد بجل.
حالا شنبه ها که تک تک شنبه آینده که تک تک قرار شد تغییراتتون رو بخونید، همه سرحال میان شما، به صورت رندوم یه نفر انتخاب میکنیم، مثلا آی همراهی میگیم شما بخون. در مورد چی بود بحثتون؟ قبول چی بنویسید؟ یادت دیگه اعتباریات. خب ان الحسن بالمعنى الاول و کذا مقابله امر واقعی خارجی لا یختلف باختلاف الانظار و الازواق. یک واقعیت خارجیه که انظار و ازواق تغییرش نمیده، ولا یتوقف علی وجود من یدرکه و یعقله، متوقف بر وجود یک مدرک و عاقلی نیست، خودش هست مستقل از یک مدرک، به خلاف الحسن و القبح بالمعنیین الاخیرین، بر خلاف حسن به دو تا معنای دوم و سوم. میگه یا یکم توضیح داره و هازا ما یحتاج الی توضیح و تفسیر فلهو. الاول اما الحسن به معنی الملائمه یعنی معنای دوم از حسن، و کذا ما یقابله فلیس له فی نفسه ازاء فی الخارج، ما به ازا نداره، یوهازی و یحکی اند. اینطور نیست که سیب که ملائمه با طبع، یعنی سیب یه واقعیت ملائمی تو خودش داره، نه. و ان کان منشأه قد یکون امرا خارجیا، بله منشأش گاهی امر خارجی، مثل رنگ لون و رائحه و طعم و تناسق الاجزا برای زیبایی، اینکه اجزا منتظم باشن و نحو ذلک. بل حسن الشی یتوقف علی وجود ذوق العام او الخاص، نیاز داره به یک موجودی که دارای ذوق باشه، حالا چه ذوق عموم انسان چه ذوق خاص. فان الانسان هو الذی یتذوق المنظور، این انسانی که میچشد منظور را، دیدنی را، او المسموع، این که میچشد یعنی حس میکنه، یارو شنیدنی را، اول مزوق مثل غنا، منظور مثل چی؟ مثل یه چهره، مثل یه منظره زیبا، مسموع مثل یه صوت حسن، مزوق مثل یه غذای خوشمزه، به سبب ما عنده من ذوق یجعل هذا الشيء ملائم لنفسه، با توجه به ذوقی که داره این شعر رو ملائم با نفس خودش دیگه، یجعلو هم نباید یجعلو باشه. این باز یودرکوه، انسان خودش جل نمیکنه اینجا. حالا ببینید بیا تیکم روی عبارات چیز کنیم، ملائم لنفس فیکون حسنا عنده، حسن میشه نزدش، او غیر ملائم فیکون قبیحا عنده، غیر حسن میشه، قبیح میشه. حالا فاذا اختلفت الازواق، وقتی با هم دیگه ازواق فرق میکنه، فشی کان حسنا عند قوما قوما قبیحا عند اخرین، نزد دی حسن نزد دی قبیح. و اذا اتفقوا في ذوق عام، و این دیگه برای اسلام ارزشی نداره، لذا زمان مکه برای اونها همه چی هم موسیقی حسن باشه، بت پرستی خیلی فرزن حالا حسن طبیعی باشه، مهم نیست، شریعت میاد حق رو اونجا میده. لذا تو خیلی از جواب با ذوقت یا طبعت مخالفت کنی، این میشه مجاهده. برای بعضی آسان تر، بعضی طبعشون تو بعضی چیز آسان تر، بعضی جا آسان تر، در عصبانیت، در شهوات، خیلی از این چیزا. لذا هم اصلاح طبع کمک هایی میکنه، نه در حد اینایی که جبریش میکنن من جنگیدم با اینا چند با اینطوری نکنید طبو جبریش. تو آدم میبینن تو گرم و فلانی، پس تو عصبانی میشی، تو فلان میشی، تو دیروز با زن دعوا کردی، تو فردا با بچه‌ها دعوا میکنی، بابا آروم باش. مگه ما اسبیم که اینطوری تحلیل میکنیم؟ چه حضرشه، انسان اختیار داره. بله این طبع مقتضی اینا رو به وجود میاره، ولی عملیات تامه که نداره. لذا چون مقتضی به وجود میاره، اصلاح طبع اثر داره. لذا میگن اگه مثلا فلان مشکل رو داری در دوران تجارب، مثلا اینا رو بخور، اگه عصبانی میشی اصلاح مثلا غذایی انجام بده، یعنی اینا اثر داره، اما اقتضاء به وجود میاره، نه علت تامه. فاذا اختلفت الاسواق في شيء كان حسنا عند قومنا اخاني و اي سيد قبيحا عند اخرين سيد عزيز روحي لك الفدا. و اذا اتفقوا في ذوق عام، اگه با هم در یه ذوقی مشترک بودن، ذالکش کان ذالکشی حسنا عندهم جميعا، که خیلی دیگه کم پیدا میشه، او قبیحا کذالک. خب پس معنای دوم یه صفت واقعی تو شی به وجود نمیاره، میشه رابطه من و اون شی، ولی من نیستم که اینو خلقش میکنم، طبع من اینطوریه، دست منم نیست. والحاصل لذا از این جهت واقعیه، معنای دوم هم واقعیه. و مضافه کاش اینم میگفت، والحاصل ان الحسن به معنی الملائم لیس صفتا واقعیتا للاشیاء، تو ذات اوشه چیزی نیست، کل کمال، و لیس واقعیت و هذه الصفه الا ادراک الانسان و ذوقه. معنی دوم چیز جز ادراک و ذوق انسان نیست. فلو لم یوجد انسانون، اگه انسانی پیدا نکنی در عالم که یتزوق، ولا من یشبهه فی ذوقه، یا هیچ موجودی که شبیه انسان باشه، لم یکن للاشیاء فی حد انفسها حسن و معنی الملائمه، دیگه خوشمزگی معنا نداره. این خوشمزه یعنی چی؟ یعنی این سیب، این زبان، این من، این طبعه، خوش، این رابطه خوشمزگی وجود میاره. خود او سیبه که یه عناصری داره و یه رنگی داره، اونو واقعیاتشه. و هازا این مضافه اینجا یه بحث معرفت شناختی هم الان میکنه، مثل ما یعتقده رأی الحدیث فی الالوان، مثل نظریه جدیدی که فلاسفه و بعضی فیزیکدان ها یه جدید غربی در مورد رنگ دارن و میگن چی؟ از یقال انها لا واقع لرنگ ها للالوان، واقعیت نداره رنگ ها، بل هی تحصل من انعکاسات اطیاف ذو علی الاجسام، بلکه رنگ فقط یه انعکاس نوره، نه اینکه ذات این شی زرده یا سفیده. ففی الظلامه حیث لا ذو لیست هناک الوان موجوده بالفعل، در تاریکی اصلا رنگ نیست، نه اینکه هست و ما نمیبینیم، بله، بل الموجود حقیقتا اجسامون فیها صفاتون حقیقیه، بلکه حقیقت اینه که یه اجسامی داریم با صفات حقیقی که اینا منشأ للانعکاس الاطیاف عند وقوع الضوء علیها، فقط منشأ انعکاس طیف‌های نوری ان که فیزیک خوندید همتون دیگه، در حد فیزیک دوم دبیرستان و سوم، بله فیزیک نور رو خوندید همتون مقداری، اونجا این بعضی چیزا بود. نه شاید درست باشه، هیچ اشکالی نداره از جهت فلسفی. ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا و اطیافا فاکثر ترکبت، رنگ فقط یه سری از طیف هان. حالا کانت بحثو از این برد جلوتر، گفت تمام اجسام اینن، لذا تقسیم کرد عالم رو به نومن و فنومن. نومن اون حقیقتی که تو عالم هست، هر چی که هست ما هرگز پیداش نمی‌کنیم. فنومن اون ادراکی که ما از اون حقیقت داریم. ذهن ما یه عینکی داره، یه رنگی داره که این رنگ رو ایشون تو مقولات دهگانش تبیین میکنه و توضیح میده. بحث مفصلی داره کانت معرفت شناسی. ما همیشه اشیاء خارج رو میاریم توی شرطهای دهگانه ذهنیمون، انعکاسش به دست ما میاد. لذا تفکیک بسیار جدی کرد بین ذهن و خارج. اصلا ایدئالیسم آلمانی کانتی از اینجا به وجود اومد در تفکیک ذهن و عین. بعد البته گفت که ما البته ادراکاتمون متفاوته، هر چیز رو از هر چیز درک نمی کنیم، اما حق حق اون شی رو به دست نمیاریم. خیلی خوب، حالا این آیه خلیل ای دیگه کار داره، بعدش بحث کرد، بعدن از این استفاده خیلی بیشتری شد این تفکیک نومن و فنومن کانتی، که اصلا یک انقلاب معرفت شناختی بود و خارج رو به یه معنا تابع ذهن کرد، برخلاف این که قبل از اون همیشه ذهن تابع خارج بود. خارج رو به یه معنای تابع ذهن کرد. این خودش بعداً ثمرات خیلی زیادی داشت در حوزه‌های دیگه علوم انسانی. و ها کذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها به معنی الملائمه و شیء الواقع، به معنی الملائمه. در مورد معنای دوم همینو میگیم. و شیء الواقعی و فیها، او چیزی که واقعیت داره توی سیب و توی اون غذا و توی اون منظره، ما هو منشأ الملائمه فی الاشیاء، فقط منشأ ملائمته، مثل طعم، مثل رائحه، مثل تناسب اجزا. حالا از این مظفر بپرسیم که طعم، خود طعم واقعیت مستقل از انسان اصلا داره یا نداره. و نحوه هما الذی هو کصفت فی الجسم، اینا صفات خود جسم مستقل از ما. استکون و منشأ لانعکاس اطیاف الذوق، میگه مثل اونجا بود که اینا هر شیئی یه خاصیتی داره، این شی به خاطر خاصیت مولکولیش که وقتی نور بهش میخوره برمیگرده من زرد میبینم یا نارنجی میبینم مثلا. در اشیا اینطوری یه خاصیتی داره از طعم و رائحه و تناسب که وقتی من باش برخورد میکنم دیگه میبینم ملائمه با طبع منه، میگم این حسنه. کما ان نفس لذت و الالم ایزن امران واقعی، اینجاش خوب شد، اینجا خوب شد، خود لذت و الم واقعی انا، لذت و رنج یه صفت واقعی نفسانی هم، ولیکن لیسه هما الحسن و القب اللذین هما من صفات الاشیا، ولی اینا حسن و قب نیستن. حسن و قب ما به خودمون نسبت نمیدیم که، داریم به او غذا حسن و قب رو نسبت میدیم، او غذا هم که حسن و قبی نداره به این معنی، لذا واقعیت خارجی نداره حسن و قب معنای دوم. و لذت و الالم من صفات نفس المدرکه للحسن و القرب، در حالی که لذت و الالم از صفات نفس ادراک کنندن. معنای سوم، و اما الحسن به معنا ما ينبغي ان يفعل عند العقل فكذلك ليس له واقعیت الا ادراک العقل. حسن معنای ما ينبغي ان يفعل هم باز واقعیت خارجی نداره، دیگه بحث خودمونه که چند روز داریم میکنیم. واقعیت خارجی مستقلی ندارد، چیزی نیست جز ادراک و عقلا. اما این ادراک مقامش مقام کشف نیست، مقامش مقام خلقه، که حالا پایین در تفکیک عقل عملی و نظریشون بهش میرسه. او فقل تطابق آراء العقلا لیس له واقعیت الا تطابق آراء العقلا، هم حرفای منطق. اصلا واقعیتی نداره حسن و قب به این معنا جز تطابق آراء العقلا. ول کلام و فیه، از این جهت کلام در معنای سوم حسن و قب کل کلام فی الحسن به معنی الملائمه، این بحث ماست در حسن به معنای ملائمت. و سیعتی تفصیل و معنا تطابق العقلاء علی المدح و السم، خواهیم گفت یعنی چی تطابق العقلاء او ادراک العقل الحسن و القب، اینها رو خواهیم گفت. و علی هذا، همین دعوا رو کردیم، اگر اشاعره منکر حسن و قب هن به این معنا که حسن و قب واقعیت خارجی نداره، ما هم میگیم نداره، دعوایی نداریم اصلا. اما ایشون میگه نه، دعوای اشاعره این نیست. ببینید و علا هازا فان کان غرض الاشاعره، هی داره ببینید از اول داره ایشون هی بحث میکنه تا بگه کجا اون نقطه ای که باید بمبارونش کنیم، محل نزاع ما و اشاعره کجاست. فان کان غرض الاشاعره من انکار الحسن والقبه انکار واقعیت هما به هازل معنا من الواقعیه فهو صحیح. اگه منظور اینه که واقعیت خارجی نداره، آمنا و سلمنا، مسئله نداره. ولیکن هازا بعید من اقواله، اما منظورشون این نیست. اشاعره هم آدم های علکی نیستن، اونا هم فکر میکردن خیلی کتاب دارن. این راحتی نیست، نه یه نظری رو هوای دارم من بریم، اینطور نیست. لأنه لما کانو یقولون به حسن افعال و قبحها بعد حکم شارع فانه یعلم منه انه لیس غرضهم ذلك. چون هم خودشون بعدن میگن که چی؟ میگن افعال دارای حسن و قبح میشن اما بعد از حکم شارع. اگه واقعیت داشت که از اول داشت، منظورشون انکار واقعیتش نیست. وقتی میگن حسن و قبح عقلی و منکرن، نه اینکه میگن اینا واقعیت خارجی ندارن، نه تو قضیه با ما مشترکن، دعوایی ندارن که بله. لأن حکم الشارع لا یجعل لهم واقعیتا و خارجیه، چون خود اونا هم قائل نیستن که حکم شارع واقعیت برای اینا درست میکنه. لذا دعوای ما و اشاعره سر این نیست که حسن و قبح واقعیت ثبوتی دارد یا ندارد. از کجا میگی آقای مظفر؟ از این که خود اینا میگن بعد حکم شارع حسن و قبح متولد میشه. لذا تو بیان خود اونا هم حسن و قبح معنای واقعی ثبوتی نیست. حتی حرف مهمیه. اینجا آقای مظفر داره میگه اینا اعتباریت رو فهمیدن. حالا بریم جلوتر. حسن خوبیه، پوهن خوبیه با اونا. کیفه و قدرت تبو علا ذالک به ان وجوب المعرفت و الطاعه لیسه به عقلیین بل شرعیون. اونا خودشون گفتن چی؟ خیلی دیگه اشاره دیگه تا تهی قضیه رفتن، میگن حتی وجوب معرفت خدا و وجوب طاعت شرعیه. حکم به وجوب معرفت و وجوب طاعت هم بله شرعیه. دیگه همون دوری که اونجا پیش میاد دیگه، میگه شارع وقتی که معرفت رو واجب میکنه بعد برید مال معرفته. بله دیگه، این حالا هم ما میگیم اینجا دوره، اونا هم نه اینکه این دور رو ندیدن، یه گیر اساسی دارم که گفتم چیه گیرشون؟ با صحب عقل تعیین تکلیف برای واجب. میگه حسن و قبح عقلی یه لاینی به وجود میاره در عالم و شما دارید واجب رو مجبور میکنید بیا توی لاین و این نمیشه. او خیلی اشکال سنگینی مسئله این واجب الوجود منظورم تعیین تکلیف
واجبی که عدلیه مدعی با اون واجبی اونا میگن واجب تکلیفی نیست که
همین دعوا سر همین اصلا نه ما نمیگیم ضرورت، ما وجوب عقلی اینجا منظورم وجوب عقلی اعتباریه. حسن و قبح عقلی میخواییم بگیم اونا همینو منکرن، میگن حسن و قبح عقلی مطلق رو عقل ادراک نمی کن. نه اصلا تکلیفی نیست، تکلیفی قبله، تکلیفی بعدشه. عدلیه میگن شما وجوب تکلیفی قبل از حسن و قبح عقلی نمیتونی داشته باشی، چون اولین رتبه اینه که واجب وجود فرض ثابت شد وجودش. خود عقل بهت میگه پیروی از اوامرش واجب، و یعنی هرچی عمل کن معلوم نیست برای تو واجب شه. یکی از گیرای ما اینه، اگه ما نتونیم وجوب طاعت رو عقلی واجب کنیم تا ابدالآباد طاعت واجب نمیشه، نه عقلی نه شرعی. عدلیه اینو میگن، میگن شارع بهت گفت فلان کار رو انجام بده، چرا من باید حتما به حرفش عمل کنم؟ چرای باقیه. عدلیه اینو میگن، میگن این چرا بدون حکم عقل حل نمیشه، چون با حکم شرع بخوای اینو حل کنی دور پیش میاد. شبیه بس حجیت قطع که انشالله بهش میرسیم. تو حجیت قطع هم شبیه اینو میگن، میگیم اگر شارع بخواد برای قطع جعل حجیت کنه چی میشه؟ دور پیش میاد.
خب
یعنی اونا هم دارن با حسن قبول معامله واقعیت خارجی نمیکنن، یعنی اونا هم توی فضا آمدن که حسن قبول معنای ثبوتی واقعی نیست. ها میگه چرا دومی رو بگن؟ بله خب نه اونم بحث کردیم دیگه. امام ظفر گفت که دعوای ما با اشاعره دومی نیست، نه ما اونو رد، نه ما اونو میخوایم رد کنیم، نه اشاعره دنبال اونن که اون اثبات کنن یا ما اون رو اثبات کنیم. خب آقا وجوب معرفت و طاعت هم گفتن شرعیه، با اینکه وجوب معرفت و طاعت هم شرعیت چیزی اضافه نمیکنه به جهت واقعی به وجوب معرفت و طاعت. و ان کان غرضهم انکار ادراک العقل کما هو ظاهر من اقوالهم، حالا اگه منظورشون انکار ادراک عقل باشد حسن قبح را، که ظاهرا همینه منظورشون، منظورشون این نیست که حسن قبح واقعیت خارجی ندارد، منظورشون اینه که همون حسن قبح اعتباری هست آن را عقل درک نمی کنه. اگه اینه فسیعتی تحقیق الحق فیه و انهم لیسو علا ثواب فی ذلک. صلوات بفرستید. خب آقا این خبر خوب